بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کردیم که در این بحث استصحاب مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در کتاب نهایت الدرایه در جلد دوم در صفحه 283 ایشون هم در اونجا یک بیان مفصل و یک تحقیق مفصلی در مورد این استصحاب دارند که حالا ما به نظر اجمال به بیان ایشون اشاره می کنیم و ذکر این بیان برای این است که خود استصحاب یک بحث کاربردی در فقه و در فروعات زیادی استصحاب کاربرد داره و یک کسی که در مسیر فقاهت هست هر چی بتونه در مسائلی که مربوط به استصحابه کار بکنه این در فروعات فقهی زیاد مورد استفاده واقع میشه و از همین جهت توصیه میشه که در بحث استصحاب به طور کلی بیشتر آقایون تمرین بکنن و کار بکنن. مرحوم اصفهانی در اینجا فرمودند که ما مستحب را یا شخص الحکم قرار میدیم و یا کلی حکم قرار میدیم. اون چرا که ما میخواییم استصحاب کنیم از این دو حال خارج نیست. اون وقت اقتداءا آمدن هر دو را بررسی فرمودن، فرمودن ما نه شخص الحکم رو میتوانیم مستحب قرار بدیم و نه کلی حکم را. این رو بررسی کردن اما بعد مجددن برگشتن از این فرمایششون و فرمودن استصحاب هم روی شخص الحکم در اینجا جریان داره و هم روی کلی حکم در اینجا جریان داره و به نتیجه مرحوم اصفهانی در این بحث نظرشون این است که استصحاب هم استصحاب شخصی و هم استصحاب کلی هر دو جریان داره، برخلاف اون چه که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن. حالا توضیح بیان ایشون، اون قسمت اول که منکر هستن فرمودن اونجایی که شخص الحکم را ما بخواییم استصحاب بکنیم، این رو البته دیگه توضیح ندادن که مقصود ما از شخص الحکم چیه. شخص الحکم یعنی وجود متعلق به همین صلاحی که در همین وقت بوده، نه وجود کلی صلاح. میگیم در همین وقت معین فعل صلاح ما بین الوقتین واجب بود. خب میخواییم ببینیم آیا وجود صلاح در همین وقت که می شود یک حکم شخصی آیا قابل استصحاب یا نه. فرمودن این دو صورت داره. صورت اول این است که
ما بگیم این شخص الحکم تعلق پیدا کرده به موقت، به ما هو موقت، یعنی متعلق این وجود شخص موقت است با قید موقت بودن، یعنی همین نماز بین الحدین مقید به همین بین الحدین، این وضو مثلا فقط این تعلق پیدا کرده. این فرمان اگر این باشه که بقا این حکم محاله، برای این که اگر مقدم زائل شد معقول نیست که خود حکم در اینجا باقی بمانه. اگر گفتیم متعلق عبارت از صلات موقت بما هو موقتون، اگر این باشه صلات موقت به قید موقت، خب این وقت می شود مقدم برای او، و اگر مقدم شد با از بین رفتن مقدم خود باقی موندنش محال. تفسیر دوم در همین شخص الحکم این است که ما بگیم این وجود شخصی به طبیعی فعل تعلق پیدا کرده، به طبیعی فعل. بیانی که دارن این است که ما بگیم این شخص الحکم، یعنی این وجود شخصی صلات، این دو تا تعلق داره. یک تعلق به ذات صلات داره، تعلق دومش به صلات به ما هو موقتون داره. یعنی یک وجود شخصی دو تا متعلق داره. بفرمان این محاله، این مستلزم صدور کثیر است، واحد و واحد از کثیر. وجود شخصی همانطوری که اول بحث ما توضیح دادیم میاد روی یک متعلق معین مشخص. به اعتبار مشخص بودن متعلق این وجود میشود وجود شخصی. حالا اگر گفتیم یک وجود دارای دو تا متعلق، یه متعلق ذات موقته، متعلق دوم موقت به ما و موقت با قید موقته، اینم محاله. برای اینکه این مستلزم صدور کثیر از واحد و واحد از کثیر، و هر دو مستلزم خلقه. اگر از شما بپرسن آقا چرا کثیر از واحد صادر نمیشه، یا واحد از کثیر تو مستلزم خلقه و خلق محال، این در اونجایی که ما مستلزم را شخص قرار بدیم. درسته، ولی نه در خلف فرد. بالاخره در اونجایی که ما فرض کردیم یه چیزی یکیه، دیگه نمیتونیم فرض کنیم با همون فرض اولی که کردیم باز بگیم دوتا. خلف فرد در امور تکوینی یه ازداله تکوینی داره، در این امور هم خلاف اون اعتبار اون فرضیست که اول کردیم. شما اگر یه چیزی رو بگید ما فرض میکنیم این فرش سفیده، رو این فرد حالا مخواهیم فرد کنید، و حالا اگه به یه نتیجهی برسید که این فرد سیاه در بیاد، میگه خب خلق فرد شد. خلق فرد هم در اعتباری یا هم در تکوینی یا در همه ایما محاله. همون واحد با فرد این که واحدون، این ازش کثیر نمیتونه صادر بشه. این در استصحاب شخصی. حالا این قسمت بیانیشون رو من دیگه خیلی نمیخوام توضیح و عرض اینها بدم، تا براتون چون عرض کردیم بیانیشون دو قسمت داره. اما میفرمان استصحاب کلی چطور؟ ما کلی وجوب را، نه وجوب متعلق به این صلات در داخل وقت، کلی وجوب صلات، این کلی وجوب صلات رو اگر بخواییم استثناء کنیم چه اشکال داره؟ خب ببینید، وجوب صلات یک فرض و مصداقش صلات در داخل وقته و یک فرض و مصداقش صلات در خارج وقته. اینجا آمدن سه صورت مسئله رو مطرح کردن، فرمودن یا بگیم که وضوء فرض دیگر این صلات خارج وقت مقارنون لبقا و مقارنون با وجود اون فرض اول، این یک فرض دیگیم. یک کلی وجود صلات داریم، یک فرضش صلات در داخل وقت، یه فرضش هم صلات در خارج وقت. بگیم این کلی وجود صلات رو استصحاب بکنیم و بگیم صلات در خارج وقت همیشه واجب و حدوث این فرض دوم مقارن با فرض اوله. این فرمان اگر این باشه اجتماع حکمین متماثلین میشه. لازمش این است که این صلات هم به نحو استقلالی هم به نحو موقت دو تا حکم وجوبی آمده باشه روی او، میشه اجتماع حکمین متماثلین. به اجتماع متماثلین محال دو تا وجوب صلات، یکیش میاد روی صلات به نحو استقلالی، یکیش هم روی این فرض به نحو موقت. شما اگر از اول آرای بحثا رو همه رو بگذاریم کنار، شارع بیاد برای شما یا یک مولایی بیاد برای شما بیان کنید که درای خوردن در این پنج دقیقه حکم وجود جلب می کنند، برای خوردن کلی هم حکم وجود جلب می کنند. خب اگر برای خوردن کلی حکم وجود جلب شد، یه فردش هم همون فرد موقته. بخواییم باز برای فرد موقت یک حکم مستقلی جلب بشه، میشه اجتماع حکمین متماثلین و این اجتماع محال. تفسیر دوم این است که بگیم با دقت کنید، کلی وجود صلات یه فرض صلات داخل وقت، یه فرض صلات خارج وقت. بگیم حدوث فرض دیگر مقارن با ارتفاع فرض قبلیه. بگیم اگر اون فرض دیگر بخواد متعلق وجود قرار بگیرد، این مقارن است با این که اون فرد صلات موقت مرتفع بشه، ارتفاع پیدا بکنه. بفرمان اینجا اشکالش این است که این فرد دیگر که یقینی ذوالحدوث نبوده تا ما استصحاب بکنیم. رکن استصحاب این است که ما نسبت به مستحب یقین به حدوثش داشته باشیم. الان فرد دیگر که میخواییم استصحاب بکنیم، این یقینی الحدوث نبوده، محتمل الحدوثه. این هم احتمال دوم و تفسیر دوم. تفسیر دوم این است که بگیم آقا این وجود کلی صلات یک مرتبش به این نماز موقت تعلق پیدا میکنه، یه مرتبه ضعیف‌ترش خود نماز. یعنی به تعبیری که ایشون دارن، تبدل الهوش من مرتبتن الى مرتبتن لد اشتباه، بگیم آقا وجوب نماز موقت شدیدتر از وجوب عقد نماز. مسئله اشتداد و مسئله مرتبه در کار باشه. فرمودن این اشتداد و مرتبه در جاییست که نسبت به موضوع واقع ما بسنجید. چی فرمودن که یه مثال هم زدن، فرمودن اگر گفتید این رنگ دیوار سفیده، اگر در همین دیوار این سفیدی شدیدتر شد یا ضعیفتر شد، اینجا مانعی نداره بگیم ضعیف شد یا شدید شد. ولیکن اگر در یک دیوار دیگری رنگ سفید حاصل شد، وقتی موضوع عوض بشه دیگه اشتداد و شدت معنا نداره. شما الان در خارج وقت یک صلات دیگری رو متعلق و موضوع میخواید قرار بدید، وقتی موضوع عوض میشه اشتداد معنا نداره. نتیجه که میگیرم میفرمان این استصحاب کلی در تمام این سه صورت که هر سه صورت هم از اون اقسام استصحاب کلی قسم ثالثه. میفرمایم طبق این بیانی که ما کردیم این سه صورت همش باطله و اشکال داره. این قسمت اول فرمان اصفهانی. یعنی در موضوع واحد اگر این بیاض یا سوار میشه بگیم شدیدتر شد یا ضعیفتر شد؟ درست نیست. نه ببینید، درسته میتونیم بگیم این سفیدتر یا این سیاهتر از اونه، اینو میشه گفت، اما بخواییم بگیم آقا این سفیدی شدت پیدا کرد، نمیشه. اشتداد یعنی عبور و حرکت از یک مرحله به مرحله دیگه. شما عرض می شود که حالا مثال های زیادی رو میتونید بزنید، یک داغی یک غذا یا سردی یک غذا، وقتی نسبت به یک چیز حساب بکنید میتونیم بگیم که این زیاد شد، خود همین که نفسه به قول اینجا کم شد. اما در دوتا ضرب نمیتونیم بگیم آقا در این دوتا ضرب این سفیده، این سفید، این گرمه، این گرم، بگیم این شدیدتر از اینه. اشتداد حرکت از یه مرحله به مرحله یه در همون موضوع خودش، نه در دوتا موضوع. بله؟ نه همون نورو. ببینید اونجا ببینید اختلاف مرتبه درسته، نور ضعیف داریم، نور قوی داریم، ولی شما این اول که آمدید این نور قوی رو ایجاد کردید، میتونید بگید آقا این همون نور ضعیف بود شد قوی؟ این که نیست. برای شما یه چراغ ضعیفی رو مثلا فرض کنید انرژی رو زیادتر کنید این نورش قوی تر بشه، این مانعی نداره. ولیکن الان اگر آمدید این لامپی رو از اول پر نور ایجاد کردید، نمیدونید شدید شد اشتداد همه از این چیز روشن میره. خود از چیزایی که اگر تصوری بکنید تصدیق جنبا میشه. بله؟ کلی تبر کنه بین ایهان اختلاف مرتبه هم، اما نمیتونیم بگیم این درش شدت پیدا کرد، اشتداد درش معنا نداره. بله اختلاف مرتبه هست، میگیم این نور ضعیفه این نور قوی، یا این دیوار سیاه‌تره اون سیاهیش کمتره، اختلاف مرتبه وجود داره. ولی اینی که الان یک رنگی داره، الان این هم تغییر نکرد، شما آمدید یه رنگ شدیدتری روی دیوار دیگه ایجاد کردید، اون اولی رو میتونید بگید اشتداد پیدا کرد؟ نه، ضعف هم نمیشه، اون ثابت در جای خودش. نه، ببینید باز اون اختلاف در مرتبه حقیقت وجود یه بحثیه. وجود واجب تعالی اشد و اقوا مراتب وجوده، وجود ممکنات از افعال هست. اختلاف در مرتبه رو کسی نمیخواد منکر بشه، ولی الان همین وجود واجب تعالی شما وجود واجب تعالی رو میتونید بگید یک وجود ضعیفی بود که سار شدیدا، یا وجود ممکنات رو میتونید بگید یک وجود قدیه بود که سار ضعیفا. ببینید نیست این طور. بله شما عرض کردم همین دیوار ممکنات میشه، بله ممکنات هم از اون حد امکانشون که بیرون نمیرن.
نه
از حد امکان اگه خالص میشه میشه شدید. همین پس همین در امکان شدت و ضعف راه نداره. نه پس در چی؟ در حسه وجود ممکنه دیگه فرقه میکنه. خیلی حالا خیلی عرض کردم اینو فقط همون اجمالی میخوام برد بشم از اینجا. اما قسمت دوم فرمایش مرحوم اصفهانی ایشون فرموده است که در قسمت دوم اینجا میخواست این حدیث هم بخونید اما این قسمت میمونه. عرض میکنم اجازه بدید و مقدارش بمونه این حدیث رو بخونید، چون میخواهیم بحث استصحاب رو اینجا رو نظر مرحوم اصفهانی هم استصحاب شخصی جاریه، هم استصحاب کلی قسم ثالث جاریه، هم کلی رو نظر بعض دیگر کلی قسم ثانی جاریه. و عرض کردم حالا بحثش خسته کننده نباشه برای شما، ما در رسائل و کفایه اقسام استصحاب کلی رو میگن تمام میشه. باید این انقدر کاربردی بشود که واقعا ملکه ذهن آلون بشه. این رو اضافه بده همین یه مقدار شروع به شنبه، حالا اول اینکه بنا بود امروز هم ما بحث رو تمام بکنیم، اما این مقدار رو انشاءالله روز شنبه آقایون کسی بیارن عرض بکنیم. چی آقا؟ روز شنبه انشاءالله خدمت آقایون میرسیم. ما قبل از پایان سال تحصیلی گذشته چون بحث ترقب رو خیلی مفصل ما عنوان کردیم و قرار بر این شد که آقایون اونهایی که آمادگی دارن این رساله‌ای در بحث ترقب بنویسن و بنابود اول امسال ارائه بدن، حالا باز مسئله دیده شد که تا پایان ماه رمضان، چون بعضی از آقایون آوردن آقای صالحی که حالا رساله ترقبشون رو من دیدم انصافا خیلی زحمت کشیدن، بعد از آقایون بگم شاید داده باشن با آقای جواهری آقایدری، من هنوز ندیدم اینها رو. اگر این آقایون زحمت بکشن این بحث ترتب رو حتما بنویسن و بیارن و بعد از ماه رمضان خدمت یکی از این آقایون تحویل بدن. اما روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله استحیوا من الله حق الحیا، در بهار جلد 71 صفحه 333 یک عنوانی در مباحث اخلاقی ما وجود داره به نام بحث حیا. اون شعوری داره حیا از خود انسان، حیا از دیگران، حیای از بزرگان، حیای از اجتماع، تا در سطح بسیار بالا حیای من الله. وقتی به اون مرحله بالا میرسه اونجا بین حیا و ایمان ملازمه برقرار میشه. لا ایمان لمن لا حیاء له. و در این روایت پیامبر می‌فرماید که نسبت به خداوند تبارک و تعالی حق حیا را انجام بدید. مثل اونجا که در باب تقوا اتقوا الله حق تقاته، نسبت به خداوند هر وظیفه‌ای رو که انسان داره اگر واقعا عبد صالحی باشه اون مرحله کاملش رو انجام میده. مثلا در باب تقوا خوب مرحله نهاییش خوف از خدا. انسان یه وقتی هست که از یه قدرتی میترسه، از یه قدرت محدودی میترسه، از یه جهتی میترسه، اینا همه در مقابل اون حق خوف از خدا ناشیده. در مورد خود شناخت خدا، خب حق معرفت خدا رو باید انسان داشته باشه. در مورد عبادت باید حق عبودیت رو انجام بده. حالا چرا کسی که حیای از خداوند نداره، کسی که حرمتی برای خداوند قائل نیست؟ بی حیایی معناش این است که انسان نسبت به کسی حرمت و احترامی و اعتباری برای او قائل نباشه. شما ببینید یه وقتی هست که بخواهید یه حرفی رو با دیگری بزنید، اما یک بچه نوزادی در جهواره مثلا هست، برای او اعتبار قائل نیستید، ارزش قائل نیستید، وجود و عدمش یکسان میشه. انسان وقتی که نسبت به کسی بی حیایی میکنه، هرچی میخواد میگه نسبت به یک کسی، این به کجا ختم میشه؟ این به اینجا ختم میشود که وجود و عدم او رو یکسان میدونه. گاهی اوقات متاسفانه در بعضی از نزاعها، در بعضی از شوخیها، نزاع رو بعضی به نهایت میرسونن، هیچ حسابی نمی کنن که بالاخره باید یک حدی باشه. اون کسی که بی حیاست یعنی حدی براش قائل نیست، هر تعبیر رو، هر حرفی رو میزنه. و مخصوصا ماها واقعا تو بعضی از نزاعها، یعنی طلبه ها و اینها، یه وقتی من در مکه بودم در یک جلسه، خب جلسه دوستانه 5-6 نفری بودیم، یه آقایی داشت یه جوکی رو تعریف میکرد، داستان رو تعریف میکرد، به مناسبت یه تعبیری کرد. من دیدم یکی از فضلایی که خب از فضلا خود متذکرم هست، خود از مجلس را بیرون، و اولا اون آقا ناراحت شد که این چرا پاشد از بیرون. خب ما حالا بعد از این همه اعمال عبادی و این همه مسئله گویی و این همه خدمت به مردم و اینا، حالا میگیم داریم یه عرضی شدیم جوکی رو میگیم، اونم برای اطمال سرور به بین دیگر، اشکالی نداره. گفتم که علتی که ایشون رفت، حالا از خودش در سؤال کرد، اما یک نفر از فقها، از فقهای عصر در تصریح به این تعبیر دیگه اختلاف احتیاط، هم یک اسمی رو برده بود، تعبیری رو ذکر کرده بود، دیگران همه میگن جایز مانعی نداره، اما یکی از فقها میفرمود که اختلاف احتیاط. این رعایتی که این آقا کرد باید برای ما درس باشه، من به او آموزم. این نسبت به احکام و حدود الهی داره با حیا برخورد میکنه، یعنی این رو نیست که بگم حالا این فتوا، این حکم داده ما خودش داده. اگر انسان نسبت به حدود الهی مرز رو رعایت بکنه، حدود رو رعایت بکنه، جایی که میبینه که اینجا ممکنه مخالفت با خداوند باشه، بیسته، توقف بکنه، این میشه حیا. اگر توقف نکرد و رفت، اعتنایی نکرد، میشه بی‌حیایی. خب حالا حد زدم در این موارد معمولی بی‌حیایی نتیجه قهری روشنش این است که انسان برای طرف مقابل ارزشی قائل نیست، اعتباری قائل نیست. خب حالا اگر نعوذ بالله ما بخوام این بی‌حیایی رو نسبت به خداوند نعوذ بالله داشته باشیم، در واجبات اگر کسی از اول وقت تأخیر انداخت، یعنی این کار را می‌کنه، این همه داریم بحث می‌کنیم، واجب تأخیری، تأخیر طولی، بین افراد، تأخیر عقلی، این حرفا درست، اون ستیز از اول وقت عمدن با نبود مانه این تحقیل میان بوده تا آخر وقت به نظر من این حیات الهی رو نداره. این هم یکی از مدادیلشه این استحیو من الله حق تل حیات، یعنی اون چی که شارع از ما میخواد و اون چی که در نظر شارع حتی رجحان هم داره، این حق الحیات جایی میرسه که ما مکروه هم نباید انجام بدیم. اگر کسی آمد مکروهات رو مرتکب شد، این حق الحیات نسبت به خداوند انجام نداریم. خب اگر انسان نسبت به خداوند نعوذ بالله این مرد حیا رو قبول کرد، این معناش این است که نعوذ بالله و العیاذ بالله این برای وجود خدا و عدم خدا ارزش قائل نیست. علت قبیلیت میگفتن برای دستور خدا وجودن و عدمن برایش فرقی نمی کنه. اینجا که ایمان از بین میره دیگه، لا حی لا ایمان به من لا حیا علی، این روایات ما واقعا تمامش برهانی. این رو نیست که حالا یه تعبیر رو امام مثلا روی تعصبی را روی مبالغه‌ای یا روی یک مصلحتی فرموده باشه. تمام روایات اخلاقی ما برهانی، براحتی میشه برای برهان اقام میشه. حالا یه مقداری شما میفهمیم یه مقدارش رو نمیتونیم بفهمیم. انسان اگر حیا رو قدم به قدم کنار بگذاره میرسه به جایی که یه ایمان نداره و هر جا که کافرم از دنیا بره. و بزار روایات دیگه ای داریم که برای اینکه شیطان برای انسان متملک بشه اول چیزی که ازش میگیره حیا. دیگه ما با رفیقت هست که اصلا فرض کنید که حرف خیلی خنده‌داری، یه حرف خیلی مثلا قدم به قدم حیا رو از انسان میگیره. من منکر و مخالف این جلسات حقیقی و بدلگویی و اینا نیستم، نه باید هم باشه، اصلا کسی نیست که با فطرت آدم هم سازگاری هم داره، ولی تا این مرزش. باز یادم هست که یه کسی از بزرگان که او فوت شد از همدوره های امام رضوان الله علیه بود، ایشون برای ما میگفت که ما در جلساتی که میگفتیم میخندیدیم مزاح میکردیم با امام و اینها بودیم، خواب یه حدی میخواست برسی که یک کسی میخواست رو غیبت میکنه. خب شنیدن غیبت مومن پرده‌دری در مورد او دیگه رو بی‌حیاییه، این یه نوع رعایت نکردن حیاست. خواب میخواست این قضیه بشه یا مخالفت میکرد یا خواب میرم یه گوشه یک کار دیگه یه مشهور میشد. اینطوری خودشون رو در بحرانی در این شرایط حفظ کردن تا شدن امام. ما باید در هر جزئیاتی اینجا دارم عرض میکنم در درجه اول واقعا مخاطب خودم هستن و بعدم شما و این چیز که همه باید رعایت بکنیم و همه باید متذکر بشیم. یه جایی میگه انسان کسی رفیقش داره اشتباه میگه باید اون تذکر بده، فرق نمی کنه باید استادش باشه هم بحثش باشه شاگردش باشه فرق نمی کنه. اول چیزی که شیطان از انسان میگیره حیات، حیاتی گرفته شد بی ایمانی نعوذ بالله میاد و بعد هم که بی ایمانی آمد دیگه انسان حتی که شیطان بخواد حتی تو بعضی از روایات داره که حیا رو میگیره، بعد از حیا امانتداری رو از انسان میگیره و بعد از امانتداری ایمان گرفته میشه. بعد داره فجسی رو شیطانم لعینا، خودش میشه شیطانم بودن، خودش دیگه میشه مجسمه برای شیطان. این خواستیم از این حدیث استفاده بکنیم انشاءالله که خداوند ایمان همه ما رو کامل قرار بده. روز شنبه حتما میایم آرزوش بیارم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.